بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته عرض کردیم اگر انسان با تراز قرآن رو بخوام بررسی کنیم که شاید بهترین عنوان که خود قرآن و روایات به ما معرفی کردن اسم و عنوانی است به نام متقی، این یه قواعدی دارد و گفتیم همون طوری که در بهداشت ظاهری ما اول به پرهیزها میپردازیم، انسان تراز هم حواسش به این پرهیزها هست، مراقب اینهاست. و اشاره کردیم که اصلا آقا امیر مؤمنان علیه السلام در اوصاف متقین این عبارت و شاه کلید رو می فرمان و بنده دام اینه که بقیه خطبه متقین در تبیین این یه عبارت است. جلسه قبل اشاره کردیم فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، مراقب همین چیزهای کوچک و ظرائفن که از دست نره، که یه جایی هم باید انجام بدن در هر دو طرف که روایتش اشاره شد انتهای جلسه قبل، اهل این جزئیاتن. یه سوالی پیش میاد قبل از این که ادامه بدیم این بخش مراقبتها رو، ممکنه بگن آقا خب این که خیلی کار سخت شد. دیدید بعضی وقتا به بعضی ها که میگی شرایط کار اینه، میگه خب ایده فصلا بگو نمیخوای دیگه، راحتمون کن، چرا اینقدر اذیتمون میکنی. یه عزیز بزرگواری میفهمود اومده بود برای آزمون دکترا، ازش سوال پرسیدن، گفتن آقا این برهان صدیقین رو توضیح بده، گفت آقا با خلاصه کارشناسی ارشد فلسفه، گفت آقا فاصله شده یادم نمیاد. استاد بعدی پرسید گفت برهان صدیقین نمیخواد تذکر بدی دیگه، فقط بگو برهان چیه. آقا این که دیگه مال ترمای اول و خیلی قدیمتر بوده، این که اصلا یادم نمیاد. خب به من گفتن آقا شما یه چیزی بپرس. میگه من برگشتم گفتم آقا شما بگو امام هادی امام چندمه. یه نگاهی به من کرد گفت آقا شما نمیخوای اصلا منو قبول کنی، گشتی تو امام همون سختره رو پیدا کردی، خب بگو نمیخوان قبولتون کنیم. ممکنه یه وقتی که با این حرفو بزنه بگه آقا اینجوری که دارید پیش میرید با اون همه مقدمات و آخرش هم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، باید مراقب همه جور چیزا جزئیات و اینا باشی، اینقدر کارو سختش میکنی، خب یه دفعه بگو اصلا نمیخوایم شما آدم بشید، انسان تراز میخوایم چیکار اصلا. برای که این نکته جا بیفته من یک بخشی از آیات شریفه قرآن رو در پاسخ به سوال شبهه این تصور عرض کنم که بعد با انگیزه بیشتری بحث رو ادامه بدیم. آدم‌های خوب تو زندگیشون شعار دارن، همونطوری که بقیه هم دیدید اصلا حتی تو کار تجاری طرف میخواد تبلیغ کنه یا برند بشه، معمولا یه شعار یه چیزی انتخاب میکنه با اون شاخص میشه. اسلام شعار دارد، شعار اسلام لا اله الا الله، درسته؟ شعار اسلام همین ذکر است الله اکبر لا اله الا الله، که حالا این لا اله الا الله ویژه است که هر کی این ذکر رو گفت و این شعار رو گفت وارد جرگه مسلمان ها میشه. خدا در قرآنش برای اهل هدایت واقعی، برای اونهایی که واقعا به تقوا رسیدن و هدایت شدن، یک شعاری اعلام میکنه، میگه اینا تو زندگی، تو فراز و فرود زندگی، تو سختی ها و تو راحتی ها و لذت ها، اینا این شعار رو دارن، به ویژه تو سختی ها، چون ما عموما تو سختی ها یه مقدار فشار که بالا سرمون میاد بر وجودمون میاد شروع میکنیم گله کردن، خدایا ببین دیگه دیوار از دیوار ما کوتاه‌تر پیدا نکرده بودی، خدایا مگه من چیکار کرده بودم. خدا میگه ببین باید یک شعاری داشته باشی، و این شعارم اینجا باید ویژه حتما شاخص بشود.
کجا؟
آیات سوره مبارکه بقره از آیه 152-3 به بعد تا 157 یه آیات شاخصی است. یه آیه یه بخش مشهوری هم داره اینجا که این عبارت است که ما این عبارت رو عوضی که شعار زندگیمون کنیم یه جاهای خاص و ویژه‌ای به کار میبریم که اگه یه کسی هم شعار زندگیش باشه اینو بگه تا بگه میگیم چی شده، کسی مرده؟ اون بخش چیه؟ خدا تو قرآن میفرماد انا لله و انا الیه. شما الان هر جا وارد بشید بگید انا لله، میگن چه اتفاقی افتاده، چه مصیبتی، چی شده؟ خب اینجا افتاده، بله، و توی این موقعیت ها مثلا جای همین آیه است. این سوال و عرض ما به این معنا نیست که جاش نبود و داریم بی جا استفاده میکنیم، نه، اون جاش همینه، اما خیلی دیگه حدش رو آوردیم پایین. چرا؟ چون این آیه یه مقدماتی دارد. تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی از آیه 153 یا ایها الذین آمنو شروع میکند، میگه سیاق از اینجا شروع میشه تا 157. آیه 152 رو هم مستقل نگاه میکنن، هرچند من معتقدم اونم مقدمه این آیات. ضمن اینکه اگر الان ما این نگاه سیاقی رو هم نداشته باشیم، خود این آیه شریفه به نگاه استقلالی برای ما پیغام داره و میدونید هر دو مدل نگاه سیاقی و استقلالی نگاهی است که نگاه های مفسرین و اهل فن و اهل علم است به قرآن کریم و هر دوش حجت و هر دوش قابل استناده، الا ای که ما برای مقابلش دلیل داشته باشیم و الا. حالا ما به این دو مورد نگاه میکنیم، هر دوش اینو جواب میده به ما. اجازه بده اگر از سیاق بخوام شروع کنیم، اون آیه مستقل از من اعتقادم اینه مقدمه سیاق اون آیه مستقلی است که گاهی اوقات تو گفتگوهامون تو همین جلسات اشاره کردیم. گفتیم انسان تراز وقتی تراز شد یعنی شاخص میشه دیگه، آدم شاخص یعنی همه جا دیده میشود. خدا هم همینو میخواد دیگه، لذا آیه 152 خیلی کلیدی است. آیه 152 سونو آیه که بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا میفرماد آی مردم فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. مردم منو یاد کنید که چی بشه؟ قبلا گفتیم که من شما رو یاد کنم، شما باید شاخص بشید، به چشم من بیاید. اینو زیاد تکرارش کردیم. انسان تراز یعنی انسان شاخص، یعنی انسانی که به چشم میاد. به چشم کی؟ گفتیم انسان تراز، اصلا انسان در تعریف قرآن یعنی حی متعله، زنده خداجو دیگه. وقتی هم اینجا میگیم به چشم بیاد، یعنی باید به چشم خدا بیاد دیگه، خداجوز باید به چشم خدا بیاد. پس ما به غیر خدا کار نداریم، اون شعار اصلی هم که لا اله الا الله است دیگه، یعنی ما همه رو بذار کنار، فقط خدا، باید به چشم خدا بیاییم. این مقدمه این آیات هست. آی مردم سعی کنید شاخص بشید، به چشم من خدا بیاید. خب چگونه؟ حالا این سیاق شروع میشه. آیه 152 چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة که ان الله مع الصابرین. ببین اگر میخوای به چشم خدا بیای تو این مسیر باید کمک بگیری. از چی کمک بگیرم؟ استعینوا بالصبر، باید اهل صبر باشی. چرا؟ چون ان الله مع الصابرین ختم آیه اینه، خدا با صابرین است، خدا با ایناست، پشت سر ایناست، اینا رو کمک میکنه، نمیذاره اینا زمین بخورن. و اون صلات هم که کنارش اومده، حالا کار ندارم به وجوه تفسیریش، معنی ظاهریش یعنی نماز. یعنی آی مردم کم میاری، صبور بودن از بالاترین مصادیقش اینه. چیه؟ که شما این صبر و صبور بودنت را در قالب اتصال به خدا، دست به در خانه خدا بلند کردن، ارتباط با خدا برقرار کردن و نماز نشون بدی. لذا مصداق اتم از صبر میشه این نماز خودن. تو گرفتاری گوشه بشین شبای عملیات هر گوشه یه رزمنده ایستاده بود، قرآن خواندن، نماز خوندن، با خدا خلوت کردن. خدایا قبولم کن، خدایا دستمو بگیر. تا در طول تاریخ اینجوری بوده، بزرگان ما، ائمه ما، گرفتاری که پیش میاد، مثلا نمازهایی و دعاهایی که برای موقعیت‌های سخت رفع حاجت ها اینا به ما سفارش شده و معصور هست، اگر عزیزان ملاحظه کنن میبینن در قالب اینها اینجوریه که میگن این دعا رو بخون، حالا پاشو این نماز رو بخون، یا اول اینجوری این نمازها را اینجوری بخون، تهش این دعا رو انجام بده، همش اینا کنار هم دیگه است. چرا؟ چون مصادیق اتمش اینه. میگه ببین تو این مسیر باید صبور باشی. از کجا شروع کردیم؟ از این سوال که وقتی شما مقدمه رو میگید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، توجه به ظرافت ها کار رو سخت میکند. تو جنگ حواسم باشه، جلسه قبل مثال زدیم دیگه که حلال حروم خدا زیر و رو نشه. ما با این جنگ داری چکال داری به زن و بچهش، چکال داری به دار و درختش، چکال داری به مراقب اینام باشم، سخت میشود سفارش های حاج قاسم، سفارش ها و روایات پیامبر اکرم. خب بله سخت میشود توی مسیر، شما باید صبور باشی، ما رد نمی کنیم بله سخته. یا ایها الانسان انک کادحون، ها کادحون الی ربک کدحن، کدحه یعنی طی مسیر با خون جگر و سختی، سخته بله. اما خدا چه حرفی به ما میزنه؟ میگه بدونید توی این مسیر اگر میخواید شاخص بشید، تراز بشید، باید از صبر کمک بگیرید، که ان الله مع الصابرین. خب خدایا تا کجا صبر کنم؟ اگر آمدم تو این صبر شکستم، ضعیف بودم، تو این صبر کردن پای تو هزینه دادم، هزینه دادم، اون موقع چی؟ آیه بعد یک سیاق دیگه، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. تو در مسیر خدا صبور شدی، شروع کردی حرکت، این مسیر کشته شدی، اصلا جون دادی، حاضر نشدی رشوه قبول کنی، ها، که منفعتی به جیب کس دیگری برود، حق ناسی به وجود بیاد، حق بقیه ضایع بشه. دیدن تو کارشناس درستی هستی، نمیشه تو رو خرید، اومدن حذفت کردن، کشتنت. پای کار خدا ایستادی، امر به معروف کردی، هزینه دادی، جونتو دادی، دنبال رزق و روزی حلال، دیدی اینجا کاسب نمیشی، از روستا هجرت کردی به مشهد، شغل به شغل جابجا شدی، شدیش برنسی، ما میخریمت، ها، هی هزینه دادی، این شغل عوض کردی، این شغل عوض کردی، توی این مسیر رزق و روزی حلال. مگه ما چقدر روایت داریم اگر کسی دنبال رزق و روزی حلال بود جان داد توی این مسیر، ثواب شهید دارد؟ این روایت داریم یا نداریم؟ لذا در ادامه ببینید بزرگوارا، قبل و بعدش رو نگاه کنید، صحبت الان از جنگ نیست، صحبت از تغییر قبله و بهانه های بنی اسرائیل، این حرف هاست نا، یعنی اصلا محتوای این سوره قبل و بعد این آیات جنگ نیست. اینجا که میفهمد لمن یقتل، منظور کشته شدن در جنگ و جبهه مقاتله و درگیری نیست. یقتل فی سبیل الله، نگاه عامم داشته باشیم، نگاه سیاقی هم داشته باشیم، یعنی تو داری پای کار خدا می ایستی، صبر میکنی، حالا هزینه میدی، حالا میخواد تو میدون جنگ مستقیم باشد، میخواد توی اجرای قانون خدا باشد، تربیت فرزندت باشد، امر به معروف باشد، هر چی باشد، کارمند خوب بودن باشد، خادم خوب بودن باشد، بله صبر کنی، ممکن است هزینه بدهی. خب خدا میگه آقا جون یه نکته بگم، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اگر شما اونقدر صبر کردی که حتی مجبور شدی به هزینه بدی تا اونجایی که جان بدهی، من خدا میگم اینا رو نگید مرده، اینا زنده های واقعی هن، اینا اجر شهید دارن، این هم روایاتی که توی فضا داریم. بعد میفهمد ولکن لا تشعرون، میگه قصه نخور، بقیه نفهمیدن کارت نباشه، لکن شعره اشعار یعنی احساس، حتی ممکنه بقیه این طرف میگن اید بند خدا حیف شد، بند خدا توی مسیر مرد، کشته شد، میگه بقیه میگن حیف شد، میگه تو قصه نخور، هرچند اونا لا تشعرون، حتی حس نکنن، نفهمن، ولی ما حواسمون هست، میگیم کسی حق نداره اینجوری بگه، شما زنده واقعید، اگر صبور شدی و حتی هزینه دادی به چشم من آمدی، همه میگن حیف شد، من میگم نه زنده واقعی اینه، بل احیا اون ولکن لا تشعرون، بقیه اصلا نمیفهمن. آقا صبر کنم تا جایی که هزینه بدم؟ بله، این که میگم هزینه باید بدید جدیه، لذا آیه بعد ببینید خدا صراحتا به این مسئله تأکید میکند، بدانید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، باز دوباره و بشر الصابرین، نگفتم ان الله مع الصابرین، بشر الصابرین. بعد میفرماد بدانید لنبلونکم، قطعا ما شما را مبتلا خواهیم کرد، آزمایشتون میکنیم. به چی؟ به بلا، به گرفتن، نه به شیء، به یه گوشه، به یه ذره. یعنی توی همه توی دنیا این همه بلاهای عجیب غریب میبینید، ما همه ترس رو به سر شما نریختیم، خوف را به جان شما ننداختیم، به شیء من الخوف، یک گوشه شو. تازه امتحانهای شما، سختیایی که میبینید یه ذره است، یه بخشیه. ترس واقعی میخوای ببینی؟ بذار یه روزایی میرسه بهت نشون بدم. میگه شما قطعا امتحان خواهید شد به یه ذره، به یه گوشه ای، از ترس، از گرسنگی، از نقص به مال، از ای که به جان شما آسیب برسد، از ای که سرمایهاتون، سودهاتون، ثمرات، محصولاتتون از بین برود. ما اینجور حالتون رو میگیریم، ما امتحانتون میکنیم، میخوایم ببینیم ورزیده شدی یا نه. حضرت آقا، عزیزانی که اهل مطالعه تفاسیر حضرت آقا هستم، میدونن حضرت آقا میفرماد امتحانها، ما بعضی وقتا آیات رو میخونیم میگیم امتحان برای که خدا به ما نشون بده یا ما بفهمیم چه کاریم. آقا میفرماد صرف نشون دادن و فهمیدن نیست، امتحان برای این است که ما ورزیده بشیم، آماده بشیم برای میدون بالاتر. ما یه هدف عالی داریم، یه جبهه ظهوری داریم، باید ورزیده بشیم. بشر الصابرین، میگه ما امتحانتون میکنیم که ورزیده بشید. تازه ورزیده که شدی، حالا البلاء للولا، حالا یه میدون بزرگتر داریم. دیدید طرف سالها تمرین میکند، تمرین میکند، تمرین میکند، حالا آماده میدان المپیک میشود. حالا تو میدان المپیک باید با شاخصهای جهانی مسابقه بدهد. داستان خدا همینه. ما آخه بعضیامون پیشفرضمون اینه، ما امتحان شدیم، خب خدای ما تو امتحان برنده شدیم دیگه، حالا استراحت به ما بده، تمام شد. نه، امتحان پشت امتحان. بله، ممکن است شدت و کیفیت امتحان ها کم و زیاد بشه، او امتحان های خاصی که یه وقت تو اونجا یه پیچ خاصی اینا ممکنه تو زندگیامون یه بار دو بار پیش بیاد. بله، ما نمیگیم همیشه کربلا یه بار تو زندگی پیش بیاد، توی هزار سال یه بار پیش بیاد. این کربلا و کربلاها تو زندگی ما اصلا ممکنه پیش نیاد، ممکنه یه بار دو بار پیش بیاد. این از این ویژه های خاص ما میگذاریم، ولی این امتحان ها و این بلا خدا میفرماد لا نبلون نکم، لام تأکید دارد، نون تأکید ثقیله دارد، و و و این چیزایی که داره میگه قطعیه، شک نکنید. اصلا ما شما را هم تو همون لحظه ای هم که تو استراحت داری میکنی، همون لحظه استراحت هم برات امتحان است. لذا شما میبینید تو قرآن این فضا رو تبیین میکنه. تو سوره مبارکه توبه وقتی مثال جنگ حنین شاخص میکنه چیه؟ بعد فتح مکه، پیروزی ها و لشکرکشی ها، خدا میگه همون جایی هم که تو اوج هستی مراقب باش، همون خودش یه امتحانه. مغرور نشید ها، دیدی تو حنین مغرور شدی؟ اول شکست خوردی؟ از یک کمین همتون فرار کردید؟ همون لحظه ای هم که تو فکر میکنی الان به جایی رسیدی، همون لحظه هم لحظه امتحانت به اوج، به که به وقت چیزی گرفتار نمیشه، نشی ها. لا تمحق و بالمام، دعا مکاره مگه نمیخونی؟ پس این امتحان جدی و قطعی است. بعد میفرماد بشر الصابرین، حرف ما هم ادامه حرف قبلی ها، شاخص میخوای بشی باید اینگونه باشی که چی؟ ان الله، باید صبر داشته باشی تا شاخص بشوی. صبورها ویژگیش این چیه؟ بشر الصابرین، بشارت بده به اونایی که این گونه پای کار ما می ایستن. اندزین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پا برنامه ما کار ما می ایستن. خب بشارت چیه و صابرین کیان؟ آیه بعد الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه. صابرین اونایی که هستن که وقتی تو بلا گیر میکنن شعارشون اینه، میگن انا لله و انا الیه. میگن ما مال خداییم، از خداییم، به خدام بر میگردیم. تو همه زندگی اینجوریم. وقتی مال من شد، ما نیست، ما اینجوری نمیگیم. میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه مال خودمه، دلم میخواد. من ملک خدام، مال خدام. حالا خدا دلش خواسته امروز منو تو خوشی قرار بده، امروز تو کربلا قرارم بده. هر چه آن زیبا کند زیبا بود. دیگه من اینجوری گله ندارین دیگه. خدای یعنی چی دیوار از دیوار؟ خدا خواسته است. لذا فرمود ما رأیت الا جمیلا. حضرت زینب سلام الله علیها این مدلیست دیگه، ترازه، شاخصه. ما رأیت الا جمیلا، در چشم اونم. چرا ما رأیت الا جمیلا؟ امام حسین علیه السلام فرمود دیگه هون علی از امام سجاد، امام حسین علیه السلام هون علی ذلک انه بعین الله. میدونید چرا این مصیبت ها برای من ساده شده؟ میگم رزم به رضایک نمیشکنم. چرا؟ چون در محضر خداست. خدا داره میبینه برام راحت شد. خدا میبینه دلش بخواد میتونه مثل ابراهیم من از وسط آتش نجاته. دلش هم نخواد، یعنی مصلحت من همینه. خدا مصلحت من خواسته که این عالیه، چه بهتر از این؟ بهترینی که خدا برام خواسته بتونه بزنن، شیرینه، نمیشکنه. لذا مؤمن انسان شاخص و تراز، شعار زندگیش اینه. نه فقط وقتی مصیبت دید بگه. بله یکی از مباحث این است که اذا اصابتهم مصیبه، ولی آیه رو با سیاق با قبل و بعدش ببینیم. با فذکرونی اذکرکمی که مقدمشه، میگه ببین شاخص این است که تو گرفتاری یا تو زندگی شعارش این باشد، نه فقط مرگ. آقا الان تو زندگی برام گرفتاری پیش اومد، دارم ورشکست میکنم، بچه‌م داره اذیت میکنه، هی گفتم انا لله، خدایا به دادم برس، من ملک تو هم، بچه‌م امانته، کمک کن، هم امانت خودت را هم من را در امانت داری. میگه ببین شعارشون این گونه است. این میشه تعریف صابرین. بشر صابرین بشارت چیه؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. میگه دو تا بشارت حداقل میدم. یک، صلوات یعنی درود خاص خدا و رحمت ویژه خدا. میشه اینا رو دو تاش کرد و بعد اولائک هم المهتدون بگه سومی. دو تا بشارت یا سه تا بشارت میدم. اول ای که شما درود و سلام خاص خدا رو به خودتون اختصاص دادید. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، هم اون درود خاص خدا هم اون رحمت ویژه و خاص خدا مال شما شد. دیگه چی؟ اولائک هم ال، این اولائک هم المهتدون. عزیزان برن ببینن، جستجو کنن این عبارت، این ترکیب قرآنی کلن تو قرآن یه بار اومده، اونم همینجاست. اولائک اینا، همول خود اینا رو میگم ها، المهتدون، او الف لام حساب کتاب داره، الواژه المهتدون هم برن ببینن، هدایت شده های واقعی خود اینان. تو نماز روزی 10 مرتبه هی میگه خدایا اهدنا الصراط المستقیم، التماست میکنم ها، ما را به راه راست هدایت بفرما ها، هدایت از شما میخوام. خدا میگه هدایت واقعی این است. میخوای بفهمی کی این دعای نمازت مستجاب میشود؟ وقتی این گونه میشوی. اولئک هم المهتدون شعارشون چی بود؟ انا لله و انا الیه. این شعار ترازی باید اینجوری تنظیم شده باشه دیگه. اوج بلا و گرفتاری، امتحان ها، چه امتحان تو خوشی سخت شد، تو گرفتاری ها، به ویژه تو مصیبت ها که اینجا اینو شاخصش میکنه، شعارت باید این باشد انا لله و انا الیه. شعار زندگیت باید این باشد. لذا همینجا یه نکته رو عرض کنم. یادتونه عرض کردیم 2-3 جلسه قبل، گفتیم در مبنای و در نگاه اسلام و نگاه قرآن، اون ابعاد انسان رو که شمردیم، گفتیم جسم است، روان است، روح است، 7-8 تا رو کار ندیم، گفتیم این 3 تا که دیگه همه قبول دارن. گفتیم این بعد روحی مهم است. وقتی نفخت فیه من روحی رو متوجه شدی، او تقویت، قوت به تو میده. حالا قوت به من میده چیه؟ یه نمونهش رو عرض کنم، مثال، یه نکته دقیق و ظریفی است، ما از اساتید و دوستان خودمون یاد گرفتیم، این نکته نیست من خودم کشف، از بقیه دارم نقل میکنم. رفقای ما، اساتید ما فهمودن. میدونید تفاوت روانشناسی اسلامی با بقیه روانشناسی های غربی و مدعی چیه؟ تفاوتش اینه، در روانشناسی غربی میگن خودت مهمی، انسان محورن، اومانیستیست، خودم. لذا هر نسخه ای هم که میده میگه این منفعتش به تو برمیگرده. گاهی وقتا اون نسخه همون نسخه ای شاید باشه که اسلام هم میده، یعنی از لحاظ ظاهری نسخه هیچ فرقی، حتی گاهی اوقات ممکنه اون غربیه نسخه ای را کشف کرده که من مسلمان بر اساس مبدأ هنوز بهش نرسیدم، یعنی جلوتر هم باشد از من در نسخه دادن. ولی اون حرفش اینه، میگه خودت مهمی، این کار انجام بده نفش به خودت میرسه، این کار انجام بده نفش به خودت میرسه. ولی ما در اسلام نمیگیم خودت مهمی، میگیم فقط خدا مهم است. اونجا میگه خودت، اینجا میگیم خدا، بلکه میگیم فقط خدا. میگیم اگه ما این نسخه رو به تو میدیم فقط به خاطر خدا انجامش بده. تفاوتش چیه؟ تفاوتش در محصوله. وقتی طرف میگه خودت مهمی، اگر این نسخه رو رفت اجرا کرد به او چیزی که میخواست نرسید، خود به خود ناامید میشه. لذا اینجا شمردم بعضیا رو اسم بردم تو چند تا جلسه قبل، خودش جامعه شناسه، روانشناسه، شاخص غربیه، ولی خودکشی میکنه با این که اون نسخه رو، بعد میگه اون منفعتی که من میخواستم به من نرسید. ما آدم ها امیالمون طبعمون تغییر میکنه، امروز اینو میخوام، لذا میرسه به در ناامیدی. چهار باری اتفاق بهش میفته، با این که خودش روانشناس است و متخصص و نسخه میبیچه، بازم خودش به ناامیدی میرسه، خودکشی میکنه. ولی در مبنای دین تو روانشناسی اسلامی میگه آقا هر کار میکنی فقط برای خدا انجام بده، مهم خداست. وقتی تو نگاه آمدی قدرت روحی بلند شد، خدا شاخص شد، حالا میخوام روانشناسی هم بگم، روانشناسی اسلامی میگم، میگم خدا. لذا تو زندگی وارد میشی، میگه ببین تو زندگی وارد میشی، تذکر میدی به خانوادت، به شاگردت، به همراهت، به این آدمی که الان اشکال داره امر معروف نهی از منکر میکنی، او یا قبول میکنه، خب فبحل مراد دیگه، سود کردی، اتفاقی که میخواست چیزی که میخواستی، محصولی که میخواستی گرفتی، هم او خوب میشه هم ما برات ثواب مینیسیم، منفعت ظاهریش هم به تو میرسه. یا او جواب نمیده، اصلا با تو لج میکنه، بیدینتر میشه، میدون جنگ با تو لج میکنه، تو را میکشد. ها؟ میگه ببین در این صورت وقتی کار سخت میشود، چون برای من خدا انجام دادی، حالا همه رو من باهات حساب میکنم، منفعت دنیایم نداشتی، من باهات حساب میکنم، من اجر عظیم حساب میکنم، خیلی بیشتر حساب میکنم، من حساب میکنم دیگه. لذا در هر صورت تو میدون جنگی، چه بکشی چه کشته بشی، بازم پیروزی. چرا؟ چون برای من کار کردی، من باهات حساب میکنم. تو میدون تربیت، تو میدون امر به معروف نهی از منکر گفتی، چه گوش بکنه چه گوش نکنه، تو بازم پیروزی. چرا؟ چون برای من گفتی، برای من گفتی. او عناد داشت، او دشمن بود، تو به علا قلوبه هم بود، او هدایت نشد، وگه تو که کارت انجام، به چشم من اومدی، تو سودتو کردی، به چشم من اومدی، من برات حساب کردم. روزو ناامیدی نداره. اگه او جایی هم که ازش قبول نکردن، میگه آقا ما خدا همه کار، خدا نخواست چیکار کنم، خدا تو خواستی دمت گرم. نهید کردید؟ یعنی اگر این شعار نشد، انا لله و انا الیه راجعون، شعار و باورم نشد، تو پیاده کردنش، تو خروجی گرفتنم، تو اون حس امید و انگیزم، همه چیزم به هم میخورم. لذا عزیزان بزرگ، نکته اینه، اگر بناس شاخص و تراز باشیم و بعد میگیم توی این مسیر فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، کار سخت میشه، حواست باید به جزئیات باشه، به ظرافت ها باشه. آقای محترم مرد خونه فقط اونی نیست که رود کار کند، یه پولی بیاره تأمین نیازهای ظاهری بکنه، تو باید تأمین مباحث عاطفی، احساسی، روانی، همه را باید مدیر مرد اینها باشی تو همه این جنبه ها. همونجور که برای پول وقت میذاری، برای روحش هم وقت باید بذاری. برای لذتش هم باید وقت بذاری، برای تربیتش هم، برای همه اینها باید وقت بذاری. و اگه اینجا فشار رو اومد، اگر گوش نکردن نشکن، ناامید نشو، از کوره در نرو، بگو انا لله و انا الیه. چرا؟ چون این شعار صابرین است، ان الله مع الصابرین. پس کار سخته. با این پیش مقدمه و پیش فرض وارد میدون بشیم. خدا اگه سخت گفته، بله، اصلا طبیعت و ذات کار سخته. پس نشکن، پس کم نیار، پس ناامید نشو، پس بهانه درست نکنیم، گریزگاه برای خودمون نسازیم. اینم یه مقدمه دیگه‌ای که این فضا برامون آماده بشود و ایشالله با این توجه و از بخوایم. دو روز قبل روز شهادت امام هادی علیه السلام بود و ختم این سیاق در آیه 157 همین بود دیگه، اولائک هم المهتدون. خدایا ما میدونیم این حرفایی که داریم میزنیم همش حرفه. بله، ممکنه ما یه دو تا چهارتایی رو بر اساس قرآن و روایات کشف کنیم یا آموخته باشیم، منظم کنیم یا همون رو به بقیه انتقال بدیم. ما با حرف درست نمیشه. خدایا اگر بخوایم توی مسیر ما درست بشیم و خوب عمل کنیم، تو باید بخواهی، تو باید توفیق بدی. هدایت شده واقعی اونیست که این گونه است، همه چیز از خدا میبینه و از خدا کمک میخواد. لذا فدای امام هادی، این نوه مغز بادومی که ماها میگیم، نوه نازنین امام رضا علیه السلام و پدر بزرگ نازنین امام عصر، هر دو شیرینه ها. یعنی الان توی ایام باید هم از امام رضا هم از امام عصر بگیریم، دوتا شیرینی قشنگ. این آقا زیارت جامعه داده دستمون و آخر زیارت جامعه این است: یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ما حرف زیاد میزنیم ولی تو چند تا چیزی نداریم، ظرفیت اونقدر نداریم. آقا مسیر خدا یه مسیر بی نهایت است. من آدم محدود کم ظرفیت کم توانم. اگر بخوام تو مسیر خدا حرکت کنم، تو مسیر بی نهایت، یک قدرت خدایی هم میخوام. لذا اول باید شما به چشمتون بیایم، شما افاضه کنید، شما دستگیری کنید. هر چی هم دارم هیچی ندارم. رضا ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، ما خرابکاری داریم، ضعف داریم، که لا یأتی علیها الا رضاکم. اینا درست نمیشه الا اینکه شما بیاید تو میدون، شما راضی بشید از ما، شما دست بگیرید. خدایا به حق و عظمت قرآن، به او انسان کامل و مطلوبی که تو در قرآنت و در روایاتت مطالبه میکنی، به ما و نسلمون، به بحثمون این لیاقت رو و این توفیق و نورانیت رو عنایت بفرما که تو مسیر باشیم و ما خودمون و مطلبمون و محصولمون چنان ماندگار بشود و چنان به چشم تو بیاد و اثرگذار بشه که انسانهای تراز متقی که تو میخواهی، که بهترین یاران برای تو و سربازان برای امام عصر ارواحنا له الفدا بشیم و باعث لبخند رضایتشون، استجابت این دعاها، تعجیل در فرج آقامون اجماعاً صلوات.